بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المأسومين المكرمين المنتجبين سيما مولانا ومقتدانا الحجة الثاني أشار المهدي المنتظر روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن على أعدائهم ومخالفيهم اللهم لعنهم ولعن أرواحهم وديارهم وقبورهم والتابعين لهم وعذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار السلام عليك يا أمير المؤمنين أشهد أنك أول مظلوم وأول من غصب حقه صبرت واحتسبت حتى أتاك اليقين فأشهد أنك لقيت الله وأنت شهيد عذب الله قاتلك بأنواع العذاب وجدد عليه العذاب خدا رو قسم می دهیم به اضطرار و اضطراب امشب بچه های امیر المؤمنین علیه السلام که از سای خدا فرج موفور و سرور آقا حجت ابن الحسن را بر ما نزدیک بفرماید با مژده ظهور حضرتش رفع هم و غم و گرفتاری و پریشانی از قاطبه شیعیان امیر المؤمنین علیه السلام بفرماید در هر خانه ای از محبین امیر المؤمنین علیه السلام مریضی مریضه ای طفل مریضی هست از سایه لباس عافیت بپوشاند. جهت عرض تسلیت به پیشگاه مولا و سرورمون صاحب عزای واقعی آقا حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف و جهت تعجیل در فرج منفور و سرور حضرتش اجماعا صلواتی ختم کنیم. یکی از اعمالی که در شبهای قدر وارد شده تفقه در دین و مباحث علمی هست. ما شبهای گذشته‌ای که مصد اوقات عزیزان بودیم مسئله شرعی رو عرض می کردیم در ابتدای عرائض، امشب هم مسئله‌ای عرض کنیم به جهت تیمن و تبرک و عمل به مستحبی که در این شب عزیز وارد شده. یکی از اقسام افرادی که روزه گرفتن برای اونها ضرورت نداره و واجب نیست خانم هایی هستن که بچه شیرخوار دارن. خانمی که احتمال میده اگر روزه بگیره برای خودش و برای بچه شیرخوارش ضرری حاصل میشه، علم و یقین نه، احتمال ضرر بده. خانم احتمال میده چون داره بچه شیر میده در اثر روزه گرفتن شیرش کم بشه و به بچهش صدمه برسه، یا چون توانش خودش رو داره برای شیردهی بچه میگذاره اگر روزه بگیره خودش ضرر میبینه، احتمال ضرر بده، همین مقدار کفایت میکنه برای این که وجوب روزه بر عهدش نباشه و هیچ نیازی به روزه گرفتنش نیست. اما در سالهای بعد، در ماهای بعد، قضای این روزه برش واجب هست. به تعداد روزهایی که روزه نگرفته باید قضای روزه بگیره و برای هر روزی که به خاطر خودش یا بچهش احتمال ضرری که برای خودش یا بچهش میداده باید یک مد طعام 750 گرم آرد یا گندم یا نان به فقیر شرعی پرداخت بکنه. بعضی از آقایون بینشون اختلافی هست که اگر ضرر متوجه بچه باشه باید کفاره رو پرداخت کنه، بعضی ها میگن نه، چه ضرر برای خودش چه برای فرزندش باید کفاره رو پرداخت بکنه، پولش رو هم نمیتونه پرداخت بکنه. اگر همه 30 روز رو هم به یک فقیر پرداخت بکنه ایرادی نداره. اگر براشون سخت هست و نمیتونن که 750 گرم طعام رو، آرد رو یا نان رو یا گندم رو به فقیر بدن، دفاتر مراجع این کار رو انجام میدن، پولش رو پرداخت بکنن به این دفاتر و این دفاتر خود غذا و طعام رو به فقرا پرداخت میکنه. خدا انشاءالله همه ما رو عالم و عامل به احکام الهی قرار بدهد. به پیشگاه اولیا مخدره حضرت رباب سلام الله علیها اجماعا صلوات ختم کنیم. شبهای گذشته نامه 31 نهج البلاغه امیر المؤمنین علیه السلام رو، جملاتیش رو عرض می کردیم و پیرامونش چند جملهی صحبت می کردیم. یکی دیگر از عناوینی که امیر المؤمنین علیه السلام در نامه 31 نهج البلاغه خطاب به امام مجتبی علیه السلام ذکر میکنه، مسئله ای هست که حضرت نسبت به خودش مطرح میکنه و یکی از اموری که خودش نسبت به اون اقدام کرده برای امام مجتبی علیه السلام مطرح میکنه. در فرازهای از این نامه حضرتش میفرماید: ای بنی حسن جانم، انی و ان لم اکن عمرت عمر من کان قبلی قد نظرت فی اعمالهم و فکرت فی اخبارهم. حسن جان، من عمرم به اندازه همه گذشتگانی که پیش از من بودن نبوده و اونطور که باید و شاید من در بین اونها زندگی نکرده. نسلهای قبلی که بودن، روزگاران پیشینی که بوده، من در بین اونها نبودم. اما حسن جان، چنان نسبت به سرگذشت اونها مطالعه کردم، تحقیق کردم، فکر کردم که مثل یکی از اونها شدم. بلکه انی به ما انتهی الی من امورهم قد عمرت مع اولهم الی آخرهم. بابا یه جوری مطالعه کردم، تفکر کردم در امور گذشتگان، یه طوری تاریخ رو نگاه کردم، مثل کسی شدم که از اول تا انتها همراه اونها زندگی کرده. بعد در ادامه هم میفرماید که حسن جان، خوبشون رو دیدم، بدشون رو دیدم، اون بلاهایی که به سرشون آمده بود رو نسبت بهش تحقیق کردم، گزیده اونها رو برای تو اون چه که شایسته هست معرفی میکنم. امیرالمؤمنین علیه السلام چی داره به امام مجتبی میگه؟ میگه حسن جان، عمر من عمری هست که غالب مورخین طول عمر حضرت رو 63 سال نوشتن. امشب وقتی که رفت در محراب مسجد کوفه بیست نماز بخونه، تمام محاسن مبارکش سفید شده بود. برخی از افراد 63 سال نوشتن، برخی 64 و 65، از این بیشتر دیگه نیست. توی این عمر 63 سال، 64 سال، 65 سال طوری در رفتار گذشتگان تحقیق کردم، بررسی کردم که انگار همراهشون زندگی کردم، باهاشون در رفت و آمد بودم. یکی از اموری که حضرتش داره به ما هم تذکر میده به این است که مردم برید سرگذشت پیشینیان خودتون رو مطالعه کنید، بهش توجه کنید. امروز تو مدرسه هایی که تحت نظارت آموزش و پرورشه، بله، تاریخ مادها و اشکانیان و ساسانیان و سامانیان و همه رو برای بچه های ما میگن، واسه شون توضیح میدن، ازشون امتحان هم میگیرن. اما تاریخی که بسته شده به عقاید بچه های ما هست براشون گفته نمیشه. یه موقع انسان میشینه یه سرگذشتی رو نگاه میکنه، مطالعهش میکنه برای این که یه بهره ای ازش بگیره، اگر اونها سودی بردن سود ببره، ضرر کردن ضرر ببره. اما یه موقع سرگذشت گذشتگان به عقاید گره خورده. یه موقع وقتی که انسان تاریخ صدر اسلام رو میخواد نگاه بکنه، متوجه میشه که در اثر مطالعه و تحقیق در این تاریخ صحیح، راهش با خیلی از افرادی که داعیه دار اسلام هستن جدا میشه. ما عقایدمون گره خورده است به تاریخ صدر اسلام. اگر نسبت بهش بی توجه باشیم، اگر نخوایم بریم دنبالش، تفاوت ما با سایرین دیگه در چیه؟ امیرالمؤمنین علیه السلام به امام مجتبی میگه بابا برو بشین در تاریخ نگاه کن، همونطور که من رفتم و تاریخ رو نگاه کردم، سرگذشت پیشینیانم رو دیدم. شیعان امیر المؤمنین علیه السلام، شمایی که امشب پیراهن عزای حضرت رو به تن کردید، تاریخ زندگی امیر المؤمنین علیه السلام مکتوب شده، نوشته شده، برید این تاریخ رو بردارید نگاه بکنید. خطبه های نهج البلاغه حضرت رو برید بردارید نگاه کنید. برای چی؟ برای این که خلفای قبل از امیر المؤمنین علیه السلام رو هم ببینید، خلفای بعد از او رو هم ببینید، که در اثر این مطالعه و تحقیق خودتون مقایسه کنید، ببینید دنبال روی این آقا باید باشین یا افرادی که پیش از این آقا بودن. سیره اجتماعی حضرت رو ببینید، آمد و شدش رو ببینید، ببینید که هر کسی اگر دم زد از ولایت این آقا، خودش را علوی مدار معرفی کرد، حکومتش رو حکومت عدل امیرالمؤمنین معرفی کرد، راست میگه یا باید در محک امتحان گذاشته بشه. چه کردند خلفایی که پیش از امیرالمؤمنین علیه السلام بودند؟ اینا داعیه دار این بودند که در مسندی تکیه زدند که پیش از اونها اول شخص عالم امکان وجود نازنین پیغمبر اکرم تکیه زده. نسبت به اون وجود نازنین چه کردند؟ نسبت به مردمی که زیر دستشون قرار گرفته بود چه کردند؟ برای تصاحب همین مسند چقدر بلوا و جنجار راه انداختن، چقدر خون ریختن؟ برای چی؟ برای اینکه مسند حکومت رو به دست بگیرن، برای اینکه داعیه دار خلافت و جانشینی پیغمبر اکرم بشن. کودتایی که اینها در سقیفه راه انداختن، هر مورخی رو که شما نگاه بکنید، هر مفسر قرآنی که راه صحیح رفته کتابش رو مطالعه کنید، ببینید اینها حرکتهایی که انجام دادن یک کودتاست، برای اینکه تصاحب قدرت کنن، تصاحب خلافت کنن. اون اشخاصی رو هم که مقابلشون می ایستادن، یا تطمیعشون می کردن، یا پول بهشون میدادن، یه کاری میکردن دهنهاشون بسته بشه، یا اگر میدیدن اینها نه، اهل گرفتن رشوه نیستن، اهل قبول کردن پول نیستن، خیلی راحت از سر راه برشون میداشتن. بخواد این شخص مخالف، دختر پیغمبر اکرم فاطمه زهرا سلام الله علیها باشه، میخواد سعد ابن عباده خزرجی باشه، هر کسی که باشه از سر راه برش میداشتن. برای چی؟ برای تصاحب قدرت، برای اینکه بر مردم حکومت کنه. یه ضرب المثلی در عرب هست و این ضرب المثل لذت حکومت کردن رو نشون میده. میگه حکومت کن ولو به حجرن، ولو به یه تیکه سنگ. حکومت کردن، تسلط بر افراد داشتن یه لذتی داره. این افراد هم دنبال روی این لذت بودن. برای اینکه به این لذت دسترسی پیدا کنن، هر عملی که از دستشون برمی اومد انجام میدادن. اما آقایی که امشب بر سر سفرش نشستید، پیراهن عزاش رو به تن کردید، عملش یک همچین عملی نبود. اصلا دلش نمیخواست که برای این مردم حکومت کنه. ببینید عبارتهایی که راجع به حکومت از امیرالمؤمنین علیه السلام صادر شده رو ببینید. وقتی که عثمان رو مردم کشتن، آمدن هجوم آوردن برای بیعت با این آقا، قبول نمیکرد، التماسش میکردن قبول نمیکرد. میفرمود اگر بخوام این دینی که منحرف شده، این قوغایی که برپا شده برگردونم به زمان پیغمبر اکرم، هیچ کس من رو یاری نمی کنه، یکه و تنها میمونم. مردم التماسش میکردن، بهش اصرار میکردن. وقتی که میخواست حکومت بر مردم رو معرفی کنه، چطور معرفی میکرد؟ یه موقع میفرمود مثل برگ درختی هست که در دهان یه ملخی قرار گرفته، ارزشی داره؟ دست و پا زدن برای رسیدن بهش کار شایسته ایه یا نه؟ یه موقع وقتی معرفی میکرد میفرمود استخوان خوکی است که در دست یه جزامی قرار گرفته، ایطور بی ارزش معرفی میکرد. زمانی که شرق و غرب عالم در دستش قرار گرفته، حاکم جامعه اسلامی و مسلمان‌ها شده، ابن عباس میگه رفتم در خیمه مبارکش نشسته بود، نگاه کردم دیدم نعلین مبارکش رو خودش به دست گرفته داره این نعلین مبارکش رو تعمیر میکنه، با دست خودش میدوزه. خدا مشغول خلقت بود آدم را، علی در مسجد حنانه کفشش را رفو میکرد. میگه مثل دون تو تابه نشستم جلز و ولز زدن. آقا دارن برای حکومتت چنین میکنن، فلانی داره زیراب فلان شخص رو میزنه، دارن از بین میبرن، دارن تصاحب میکنن، فلانی داره فلان عمل رو انجام میده، چنین میکنه، ای جلو آقا جز میزدم، بگفتم آقا حکومت رو دارن از دستت میبرن. حرفم که تمام شد، این دوتا نعلین و یه جفت کفشش رو گذاشت مقابل من. یبن عباس، بله آقا جانم، این نعلین چقدر ارزش داره، قیمتش چقدره؟ یه نگاهی کردم گفتم آقا جان اصلا قیمت نداره، کسی براش به قول امروز به قول ما گفتنی ها میگه که یه پاپاسی هم براش نمیده، اصلا اینو کسی بر نمیداره، قیمت نداره. فرمود حکومت بر مردم برای من علی ابن ابی طالب از این نعلین، از این جفت کفش بی ارزش داره، مگر حق مظلومی رو از ظالمی بگیرم. اگه یه مظلومی بود که داد سرداد، یه ظالمی برش مسلط شده بود، اگر حقش رو گرفتم این حکومت برای من ارزشمند میشه، وگرنه این حکومت برای من ارزشی نداره. اینطور نبود که فقط داعیه دار باشه، فقط حرفش رو بزنه، در عمل هم هر کس می نشست نگاه می کرد، سیره روش و زندگیش رو نگاه می کرد، می دید حقیقت همینه. ای آقا در شورای شش نفره، عزیزان زمان خلافت عثمان خلیفه قبل از امیرالمؤمنین صلوات الله علیه 12 ساله، 12 سال عمر کمی نیست. شورا تشکیل دادن، همه جمع شدن، همه نشستن، شورای شش نفره، از بین این شش نفر یک نفر باید به عنوان خلیفه انتخاب بشه. چینش ها رو طوری قرار دادن که حقی به امیرالمؤمنین سلام الله علیه نرسه، اما برای این که خودشون رو توجیه کنن، بعدها بیان به مردم بگن نشستیم، اول خواستیم با سهر پیغمبر، با داماد پیغمبر، پسر عم پیغمبر، باب علم پیغمبر بیعت کنیم، اما خود این آقا نپذیرفت. برای این که توجیه کنن رو کردن به آقا، یا امیرالمؤمنین اگر عهد با ما میبندی که بر طبق قرآن، طبق سنت پیغمبر و طبق سیره شیخین، یعنی دوتا خلیفه اول، طبق اینها حکومت بر مردم کنی، میپذیریم و با تو بیعت میکنیم، و الا فلا. اگر سیره شیخین، عمل حکومت اونها، رفتار اونها مطابق قرآن و سنت پیغمبر بود، اصلا برای چی سواش کردن، برای چی اضافهش کردن؟ از همی جمله معلومه حکومت اینها حکومت قرآن و پیغمبر اکرم نبود، سنتشون سنت پیغمبر نبود که اضافهش کردن کنار قرآن و سنت پیغمبر. با یک جمله، با یک سر پایین انداختن به عنوان این که قبول کردم، همه چیز تمام می شد. خلافتی به عثمان نمی رسید، باهاش بیعت می کردن. اما برای این که تا قیام قیامت هر بچه شیعه صفحات تاریخ رو ورق بزنه، نگاه بکنه، متوجه شه برای این دنیا، این دنیایی که حقیقتاً دنیا رو استخوان خوکی در دست جزامی معرفی میکنه، برای این که بچه شیعه ها بفهمن مخالف عقیده شون حرفی رو نزنن، هر حرفی که به دهانشون آمد مزمزه کنن، متوجهش باشن، آگاه بهش باشن، تا قیام قیامت راه مشخص بشه. فرمود بر طبق قرآن و سنت پیغمبر اعمل، اما به سیره اون دو نفر هیچ عملی نمی کنم. اتفاقی می افتاد اگه قبول می کرد، ولو اینکه توریه میکرد، به قول ما گفتنی ها یه جوری امیرالمومنین رد میکرد، یه نعمی میگفت، یه سری پایین میانداخت، کار تمام بود. اما این آقا وقتی که شروع کردن باهاش چند جمله راجع به این که یک سری از امور رو در حکومتش انجام بده، بعضی از کثافت کاری های والیانش رو ندید بگیره، باهاش صحبت کنن، یه جوری آقا رو ملزمش کنن که همه رو بپذیره، همه رو قبول کنه، صدا زد والله لا اداهن فی دینی، تو دینم سازش ندارم، با هیچ کدوم اینها سازش نمی کنم. مغیرة ابن شعبه اومد پیش امیر المؤمنین گفت آقا بذار حکومت معاویه تو شام باقی بمونه، تأییدش کن، تثبیتش کن، پایه‌های حکومتت که مستقر شد، هیچ منازعی نداشتی، بعد حمله کن به معاویه، معاویه رو خلعش کن. والله لا استعمل یومین معاویه، به غیر دو روز نمیگذارم به عنوان والی حکومت امیر المؤمنین بخواد حکومتی در دست داشته باشه، برای اینکه عالم بفهمه، متوجه بشه تفاوتش با گذشتگانش در چیه، بچه شیعه ها به چه امامی بنازن، به چه حجت خدایی ایمان پیدا کنن، یقین پیدا کنن، دنبال روش بشن، سرهاشونو بالا بگیرن که ما دنبال رو آقایی هستیم که سر سوزنی عملش با اعتقادش تفاوت نداشت، اون چه که بهش معتقد بود عمل میکرد، اون چه که بهش معتقد بود بر زبان مبارکش جاری می کرد. اگر مردم رو به تقوا دعوت می کرد خودش امام المتقین بود. اگر می خواست عدالتی رو اجرا کنه و در مقابل این عدالتش کسی سر سوزنی از والیانی که خودش حکومت به دستشون داده سر سوزنی تخطی میکرد، مقابلش میستا. نامه 45 نهج البلاغه رو ببینید، یکی از والیانش دزدی درون حکومت انجام داده، سریع قلم و کاغذ به دست گرفته، اتق الله، از خدا بترس، چرا از خدا نمی ترسی؟ اموال مردم رو بهشون برگردون. در انتهای نامه نوشته فوالله به خدا قسم اگر عمرم کفایت بده، الان مشغول جنگم، یا جنگ با طلحه و زبیر و سپاه عایشه و اصحاب جمل، یا جنگ با معاویه است، یا جنگ با خوارجه، 4 سال و اندی آقا حکومت کرده، 3 جنگ سخت داشته، الان مشغول جنگ با دشمن خارجیم، اما اگر عمرم کفایت بده، طول عمری پیدا کنم و به تو دسترسی پیدا کنم، لأضربک بسیفی، به خدا قسم گردنت رو با ذوالفقارم میزنم، به خدا قسم احدی نبوده است که ذوالفقار علی با او برخورد کنه و وارد آتش جهنم نشه. با کسی آقا تعارف نداره، یکی از دشمنان سرسخت امیر المؤمنین اشعث ابن قیس علیه اللعنت والعذاب. ای خدا یکی از اعمال امشب لعن قتله امیر المؤمنینه، ای خدا به عدد فضائل امیر المؤمنین سلام الله علیه آن به آن بر عذاب اشعث ابن قیس بیفزا. اشعث ابن قیس معرفی شخصیتش وقت زیادی میطلبه. پیش از امیر المؤمنین علیه السلام خلفای قبل والی آذربایجانش کردن، خبر دادن به امیر المؤمنین که آقا اشعث ابن قیس در آذربایجان داره اختلاس میکنه، تو اموال بیت المال داره دست رازی میکنه. آقا تو حکومت امیر المؤمنین همین اتفاقا میافتاد، اختلاس میکردن، دزدی میکردن. امیر المؤمنین سر پایین میانداخت، به خاطر نظام حکومت اسلامی سکوت اتخاذ کن. نه خیر، سریع دست به قلم شد، شروع کرد نام نوشتن. اصا تو رو از حکومت آذربایجان عزلت کردم، سری کنار بیا، حق این که اونجا باقی بمونی نداری. بدبخت بیچاره خیال کرد مثل خلفای قبل میتونه یک جوری ماسمالی کنه، یک جوری از اینجا بیرون بیاد. اون موقع آذربایجان شیرینه‌های مرغوب خوبی داشت. نامه عذرخواهی نوشت که آقا اشتباه به سمع و نظر شما رسوندن، اینطور نبوده، این هم بهترین حلوا و شیرینی آذربایجان خدمت امیرالمؤمنین علیه السلام. ویل له، خیال کرده و شیرینی این دنیا میتونه دین علی ابن ابی طالب رو ازش بخره. خیر، دستور داد در کوفه خانش رو سرش خراب بکنن. برای چی؟ برای اینکه مردم بفهمن مرکز فساد کجاست، کی داره دین مردم رو به تباهی میکشون. اسمشو به اختصار با حروف الفا ببرن کسی نفهمه. نخه، خون خرابش کنن، مردم بفهمن که کجا داره جنایت میشه، مرکز فساد کجاست، کجا داره حکومت اسلامی عدل امیرالمؤمنین علیه السلام رو از بین میبره. اگر قرار باشه با کسی سرسختی داشته باشه، با همین افرادی هستن که ولایت و حکومت به دست گرفتن. اگر قرار سازش و صلحی باشه، با اون افراد زبون و مظلومی هستن که زیر دستش قرار گرفتن. اگر قرار به عدالت باشه، کوفه را امیرالمؤمنین علیه السلام 7 بخشش کرده. فکر نکنید به اندازه کوفه امروزیه، سرزمینیش بزرگ، 7 بخش کرده، 7 منطقهش کرده، برای هر منطقه یه استاندار قرار داده، بهش میگن رقیف. هر منطقه یه رقیف داره، یه شهردار داره. هر مالی که به کوفه میرسه این 7 نفر رو صدا میزنه، شروع میکنه تقسیم کردن، در 7 بخش تقسیمش میکنه، میگه بردارید ببرید بین مردم، شروع کنید به تقسیم کردنش. نظارت هم میکنه نکنه یه خانه ای باشه که از این بیت المالی که داره تقسیم میشه بهش چیزی از این بیت المال نرسه. میخواد پول باشه، دینار و درهم باشه، میخواد عسل مرغوب باشه، میخواد یه دانه‌ای مثل کنجد باشه. مسند احمد ابن حنبل رو ببینید، میگه برای امیر المؤمنین دانه های شبیه کنجد می آوردن، برای بیت المال بود، حتی اونها رو هم تقسیم میکرد. عسل مرغوب برای آقا آوردن، مال بیت الماله. امروز من به شما بگم عسل مرغوب، فکرشو میکنید ببینیم، خب به هر قیمتی که باشه، قیمت گزافی هم باشه، عسل مرغوب قابل دسترسیه. اون موقع 1000 خورده ای سال پیش برای آقا عسل مرغوب آوردن. سریع 7 شهردار رو صدا زد، فرمود برید ظرفهایی بیارید که این عسلها به 7 بخش تقسیم بشه. همه رو باید برید در خانه هایی که در منطقه شما قرار گرفته تقسیم کنید. اومدن ظرف ها رو آوردن، عسل ها رو 7 بخش تقسیم کرده. اینا ظرف ها عسل رو برداشتن برن تقسیم کنن. ته این ظرف های بزرگ عسل، عسل باقی مونده. حالا دیگه اینا رو بذاره کنار، برای خودش بخواد برای اون اشخاصی که بهشون علاقه منده از این عسل ها نگهداری کنه. نخیر، صدا زد برید بچه یتیم های کوفه رو صدا کنین. رفتن بچه یتیم ها کوفه رو صدا کردن، یک به یک آمدن، صف کشیدن. سعسعت ابن سوحان میگه نشسته بودیم ما با بقیه اصحاب نگاه میکردیم، پیر مردهای اصحاب نشسته بودیم ببینیم آقا میخواد با اینها چیکار کنه. یه هر کدوم از این بچه یتیم ها رو مینشوند روی پای مبارکش، با انگشت ته این ظرف های عسل میکشید، عسل رو با دست خودش در دهان اینها میگذاش. سعسعه میگه ما آرزو میکردیم ما هم بچه یتیم باشیم، از دستان مبارک این آقا عسل به گلوی ما برسه، به دهان ما برسه. اگر فریاد میزد بر سر استاندارهاش که اگر دستی به بیت المال دراز کنید، خودش اول نفری بود که عمل میکرد. بهترین غذای امروز بین من و شما چیه؟ بهترین اعلاترین غذا رو شما مد نظرتون بگیرید تو این زمان. اون زمان 1000 خورده سال پیش در کوفه بهترین غذا نان و گوشت بود. شیعه و سنی نوشتن در مسجد کوفه سفره می انداخت، بهترین غذا رو مهیا می کرد، نان و گوشت مهیا می کرد، هر کسی می خواد بیاد بشینه سر سفره به هر قدری که می خواد از این غذا بخوره. راوی میگه اومدم دیدم سفره پهنه، همه مردم آمدن نشستن سر سفره امیرالمؤمنین علیه السلام، از بهترین غذا دارن میخورن استفاده میکنن. میگه اما دیدم خود این آقا بالا سفره حرکت میکنه، هر کجا غذا کمه میگه اضافه کنن، خودش این غذا نمیخوره. پیش خودم گفتم شاید امکان داشته باشه از همین گوشت یه کباب اعلاتری، یه غذای اعلاتری برای خودش مهیا کرده باشه، من غذا نخورم برم سر سفره خود این آقا بشینم. خیال میکردن سفره های معاویه است. امروز من به شما بگم روغن مغز پسته، فکرش برای شما آسونه. اون موقع نوشتن معاویه به شیرینی علاقه داشت که این شیرینی روده های گوسفندی بود که درونش از مغز مرغابی پر شده بود، در روغن پسته سرخ شده بود، شکر اندود شده بود، میذاشتن برای اینکه این آقا بخوره. خیال میکردن اینجا از اون خبراست. یه گفتم با آقا غذا نخورم. میگه گفتم که سر سفره غذا نخورم، برم تو اندرونی خانه با خود آقا غذا بخورم. میگه صبر کردم، حضرت رسیدگیش تمام شد، رفت در اندرون خانه، من پشت سرش چند لحظه بعد حرکت کردم، رفتم دیدم نشسته، نان خشک جوینی کنار دستشه، دوغی هم کنار این نان جو خشک هست که بود ترشیش مشام من رو آزار میداد. نگاه کردم گفتم یا امیرالمؤمنین آقا، چرا از همون غذای خوب که برای مردم مهیا کردی چرا همونها نمیخوری؟ نگاه هم کرد فرمود هاکذا ادبنی رسول الله، تربیت پیغمبر، پیغمبر من رو اینطور تربیت کرده. من امروز تو کوفه سفره انداختم، مردم کوفه میتونن بیان بشینن سر این سفره غذای خوب بخورن. شرق و غرب عالم نکنه یه بچه یتیم گرسنه باشه بگه امیرالمؤمنین در کوفه به کوفیا غذا خوب داده، خودش غذای خوب خورده، سر راحت به بالش گذاشته، من بچه یتیم گرسنه باقی موندم. تا قیام قیامت بچه شیعه ها به آقا بنازید که چه کرد، چطور با این مردم رفتار کرد، این رفتارش با این مردم بود، مردم براش چه کار میکردن. همین اشعث ابن قیس ملعونی که نامش رو بردم، این شبها آقای من و شما وقتی میرفت بالای مأذنه دست میگذاشت کنار گوشش، موازی گوشش صدا به اذان بلند میکرد، امشب سحر همه مردم کوفه صدای اذان امیرالمؤمنین علیه السلام رو شنیدن. تو این ایام هر موقع میرفت شروع میکرد به اذان گفتن، صداش به اذان بلند میشد، میرسید به شهادتین اشهد ان لا اله الا الله، شهادت به توحید، شهادت به نبوت. این ملعون از پایین مأذنه فریاد میزد کذبت ایها الکذاب، به امیرالمؤمنین یه همچی جسارتی میکرد. راوی میگه اواخر عمر مبارکش بود، همین روزها رفتم دیدم رو منبر مسجد کوفه نشسته، قرآن باز کرده امیرالمؤمنین، قرآن رو سرش گذاشته، صدا میزنه مردم به این قرآن قسم از دست شما خسته شدم، هر موقع صداتون میزنم اجابتم نمیکنی. میگم بیاید دریابید حکومت رو، حکومت اسلام در دست شماست، از آن شماست. میشینید میگم تابستون آقا هوا گرمه، زمستون هوا سرده، نگران بچه هامون هستیم، هر روز هر لحظه یه بهانه ای میارید. به مردم کوفه التماس کرد، فرمود محمد ابن ابیبکر والی کوفه است، تنها والی مصر تنهاست، برید برای کمکش، معاویه داره میره تصاحب بکنه. خودش حرکت کرد، راه افتاد، رفت در نخیله. نخیله 25 کیلومتری کوفه است. گفت اونجا صبر میکنم، شما هم راه بیفتید، بیاید بریم مصر رو دریابیم، مصر رو نجاتش بدیم. منتظر شد، منتظر شد، نیامدن، نیامدن. خبر شهادت محمد ابن ابیبکر با اون وضع فجیع رو به آقا دادن. اینقدر گریه کرد، محاسن مبارکش تر شد، اینقدر دلش قصه داشت، انقدر دلش پریشان بود. عزیزان 25 کیلومتر از نخیله تا کوفه رو آقا سوار بر مرکب نشد، با پای پیاده برگشت. این رفتار این مردم بود، دشمنش جای خود. رفتار مردمی که در دست با دست مبارکش عسل و حلوا تو دهنشون میگذاشت، یه همچی رفتاری بود. امشب دیگه راحت شد، وقتی صدای فست و رب الکعبهش بلند شد دیگه راحت شد. آرزو می کرد، دست به دعا بلند می کرد. این ایام دائم خواب پیغمبر اکرم رو می دید. یا رسول الله خسته شدم از این مردم. پیغمبر می فرمود علی جان نفرینشون کن. گفت خدا علی رو ازشون بگیره، شخصی رو برشون مسلط کنه که روز و از شبشون تشخیص ندن، به بیچارگی بیفتن. خدا نفرینش رو مستجاب کرد. تو همین کوفه حجاج ابن یوسف ثقفی های اومدن بر این مردم شروع به حکومت کردن. تمامشون یک به یکشون، خانه ای نبود که بیچاره نشده باشه، همشون بیچاره شدن. امشب دیگه راحت شد. همه شنیدیم هر شب در این ایام موقع افطارش خانه یکی از عزیزانش بود، کنار اونها افطار میکرد. امشب مهمان خانه ام کلثوم، موقع افطار غذا آماده کرد. دختر دلش برا بابا میتپه، تمام زندگیش روز و شبش باباست. یه امشب باباش مهمان خانهش بود، میخواست خوب از بابا پذیرایی کنه. نان خشک جوین رو که گذاشت، ظرف نمکی گذاشت، یه کاسه شیر هم گذاشت، یه قدری گلوی مبارک پدر به این ظرف شیر تر بشه. تا نگاهش به سفره افتاد، بابا کی دیدی پدرت علی ابن ابی طالب با دو نان خورش افطار کنه؟ بابا یکی رو بردار. یه نگاه کرد تا خواست ظرف نمک رو برداره، بابا ظرف شیر رو بردار. چند لقمه بیشتر وجود نازنینش امشب افطار نکرد، غذا تناول نکرد. میفرمود میخوام با شکم گرسنه با خدا تبارک و تعالی ملاقات کنم. اما ام کلثوم هی نگاه میکرد، میدید امشب امیر المؤمنین علیه السلام مضطربه، پریشانه. هی حال حضرت رو نگاه میکرد، میدید چند لحظه خواب آقا رو میبره، اما سراسیمه بلند میشه، میره در حیات منزل، آسمان رو نگاه میکنه، دست به محاسن میکشه، هی صدا میزنه انا لله و انا الیه راجعون. ای صدا میزنه حان الرحیل. یه چند لحظه چشمان مبارکش رو خواب برد، سراسیمه بلند شد، رفت زیر آسمان، هی صدا میزد صدق رسول الله، صدق رسول الله. پیغمبر متعدد بهش خبر داده بود، علی جانم از کی؟ از جنگ خندق. تو جنگ خندق عمر ابن عبدود علیه اللعنت والعذاب یه ضربه ای به سر مبارک امیر المؤمنین زد، فرق حضرت شکافته شد، پیغمبر دوان دوان آمد، سر علیش رو به دامن گرفت. شیعه و سنی نوشتن پیغمبر دمید بر فرق مبارک علی، فوت کرد حضرت بر این فرق مبارک، دستی کشید سر حضرت رو بس، همین که بس به تبرک دمیدنش، به تبرک دستش، خونریزی تمام شد، شفا بر آقا حاصل شد. اما دیدن پیغمبر از پهنای صورت داره اشک میریزه. آقا چرا گریه میکنی؟ برای چی داری اشک میریزی؟ فرمود انا اکونو، کجام اون روزی که این محاسن مبارکش به این خون فرق سرش خضاب میشه، اما من دیگه نیستم که سر مبارکش رو ببندم. خطبه شعبانیه، آخرین روز ماه شعبان، وقتی خطبه ها رو خوند، رسید به این جملات، جملاتش یک به یک تمام شد. امیر المؤمنین از جا بلند شد، یا رسول الله ایال اعمال افضل، تو این ماه رمضان چی از همه برتره؟ فرمود دوری از گناه، تقوای الهی. اما یه مرتبه دیدن پیغمبر داره عشق میریزه. یا رسول الله چرا داری عشق میریزی؟ فرمود در همین ماه محاسنت به خون فرق سرت خضاب میشه. صدق رسول الله. هی میفرمود راست میگه پیغمبر. با این حال عجیب، با این صیحه‌ای که مرغابی ها می زدن، با اون وضعی که داشت از خانه خارج می شد، ام کلثوم نتونست تحمل کنه. علامه مجلسی علی الله مقامه در روایتی در بهار می فرماید دوان دوان ام کلثوم آمد خانه امام مجتبی، در زد، صدا زد، گفت داداش چرا نشستی؟ امشب حالش حال دگرگونی بود، مضطرب بود. چی بود؟ چه اتفاقی افتاد؟ ای میرفت زیر آسمان صدا میزد انا لله و انا الیه راجعون. دوان دوان امام مجتبی آمد، خودش رو رسوند، آقایی که پسر ارشد امیر المؤمنین علیه السلامه، در تمام سختی های امیر المؤمنین کنارش بوده. اون لحظه ای که امیر المؤمنین فاطمهش رو بین در و دیوار نگاه می کرد، امام مجتبی کنارش بود. اون لحظه ای که بدن ویجان زهراش رو غسل می داد، امام مجتبی کنارش بود. 25 سال خانه نشینی، امام مجتبی کنارش بود. تو جفای مردم اهل کوفه، امام مجتبی کنارش بود. دوان دوان آمد در کوچه های کوفه، امیر المؤمنین رو پیدا کرد، دست آقا رو گرفت، بوسید، بابا بیا امشب به ما رحم کن، به مسجد نرو، فرزند خواهرت رو بفرست جای شما نماز بگذاره. دست امام مجتبی رو گرفت، صدا زد، حسنم به حقی علیک، به اون حقی که من به گردنت دارم، بابا برو بشین درون خانه، تا صدای جبرئیل رو نشنیدی از خانه خارج نشو، امر امیر المؤمنین باید اطاعت بشه. دوان دوان امیر المؤمنین رو ترک کرد، آمد درون خانه نشست. اما چه قوقای امشب تو دل امام مجتبی بود. آقا رفت به سمت مسجد، رفت یک به یک رو از خواب بیدار کرد، خودش بالای مأذنه اذان گفت، آمد ایستاد در نافله نماز صبحش، میفرماید سوره انبیا رو تلاوت کرد. حضرت آیت الله وحید برای ما میفرمود سوره انبیا رو تلاوت کرد، چون 124,000 پیغمبر دور محرابش ایستاده بودن، نظارگر نمازش بودن. اما یک مرتبه امام مجتبی دید زمین و زمان میلرزه، همه درهای کوفه، درهای خانه های کوفه به هم میخوره، باد تندی شروع به وزیدن کرد. در همین لحظه جبرئیل در بین آسمان و زمین فریاد، تهدمت والله أركان الهدى، قتل علي المرتضى، قتله أشغل أشغيا. دیگه صدا جبرئیل رو شنید، از خانه خارج شد، دوان دوان آمد، رسید در محراب مسجد کوفه، تا نگاه کرد دید انقدر درد به بدن مبارکش پیچیده. این آقا آقاییه که با یه دست در از قلعه خیبر کم، اما انقدر درد به بدنش پیچیده، پاهای مبارکش رو هی به زمین میکشه، خاک مسجد کوفه رو بر میداره، به فرق مبارکش میریزه. آمد سر امیر المؤمنین رو به دامن گرفت، امیر المؤمنین بیهوشه، انقدر ای صدا زد ابتا ابتا، بابا جواب حسنت رو بده. عشق چشمش ریخ رو صورت امیر المؤمنین، امیر المؤمنین چشماشو باز کرد، صدا زد حسنم مایو بکیک، بابا چرا داری گریه میکنی، چرا داری عشق میریزی، بابا دارم میبینم پاره های جگرت رو درون تشت، بابا دارم میبینم سر برادرت رو در کربلا بالا نیزه ها، تو برا من گریه نکن. بابا چطور گریه نکنم وقتی میبینم اینطور غرقاب خونی؟ یه جمله به امام مجتبی گفت، کربلایا نمیدونم با دل امام مجتبی یه جمله امیر المؤمنین چه کرد. گفت حسنم نگاه کن ببین کیا اومدن به استقبالم. حسن جان هازا جد که رسول الله، ببین پیغمبر آمده، نگاه کن هازا عمو که حمزه، حمزه آمده، جعفر آمده، نگاه کن هی جد تو که خدیجه، بابا ببین خدیجه آمده. اما جمله آخر نمیدونم با دل امام مجتبی چه کرد، صدا زد حسن جان انظر نگاه کن هی امک الزهرا، ببین مادر پهلو شکستت.